کنم در این شب بسیار زیبای پاییزی که شاهد بارندگی هم هستیم در برخی از استان‌های کشور و از فردا هم بارندگی در تهران هم آغاز خواهد شد، انشاءالله که این برکت ببارد بر این سرزمین. خب صحبت‌های بنده و خانم مهندس احمدیان رو شنیدید، مدیر هماهنگی تبجی کشاورزی سازمان جهادی کشاورزی آذربایجان غرب. خب خیلی متشکرم از شما دوستان. البته خانم یوسف رو انتهاش هم گفته بودن که بابا دلمونو خون نکنید، با پایان برنامه مدیریت نوین ادامه بدید این برنامه خیلی خوب رو. به هر حال ممنونیم از دیدگاه های شما دوستان عزیز شنونده و امیدواریم که به هر حال دوستان که مسئول هستند بشنوند و ترتیب اثر بدن به نیاز و نگاه مردم، چون برنامه‌ای که مربوط به بخش کشاورزی باشه قطعا حاصلش هم برای تولید کننده ها هست، هم برای مصرف کننده ها که خودمون هستیم. اما در فضای مجازی مدیریت نوین دوستانی که امشب به جمع اضافه شدن، آقای حمیدرضا نوربخش، آقای محمد صنایعی، آقای جلوه، سرکار خانم مینا میربهایی، خانم سمیرا و جناب آقای رضا اشرفی، خیلی خیلی خوش آمدید. بریم بخش برنامه گلدوست رو تقدیمتون بکنیم، با هم بشنویم گیاه پریوش رو امشب.
گل دوست.
به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان خوب و خوش‌ذوق برنامه، هموطنان عزیزم در هر کجای ایران که هستید، امیدوارم حالتون خوب باشه، امروز رو خیلی خوب سپری کرده باشید و یه شب پاییزی همراه با آرامش در کنار خانواده محترم پیش رو داشته باشید. من مهرداد میرزایی هستم، کارشناس گیاهان زینتی و آپارتمانی در بخش گلدوست برنامه مدیریت نوین شما را همراهی میکنم و مثل شبهای گذشته میخوام بهتون یک گیاه زیبا معرفی بکنم. امشب تصمیم گرفتم گیاهی مناسب برای فضاهای باز بهتون معرفی بکنم به نام گل پریوش. نامی آشنا برای عزیزانی که اهل گل و گیاه هستن، این گیاه رو حتما میشناسن. از گیاهان دائمی و همیشه سبز محسوب میشه، با ارتفاع حدود 30 الی 35 سانتی متر. برای طراحی فضای سبز در باغچه، بالکن کاربردهای بسیار زیادی داره. در شهرهای مختلف ایران کاشته میشه و طرفداران زیادی داره. بومی اروپا، نواحی استوایی، ماداگاسکار و اندونزی. در مکانهایی که خاکهای گچی با زهکشی مناسب داره میشه این گیاه رو کاشت و همچنین در جنگلها به صورت طبیعی هم رشد میکنه. این گیاه از خانواده خرزهره ها محسوب میشه، علاوه بر زیبایی گلهاش خواص درمانی بسیار زیادی هم داره. برگهاش بیزی شکل به رنگ سبز براق، برگهای پریوش دنبرگهای کوتاهی داره که اونها رو به مرکز گل وصل میکنه. دارای رنگهای بسیار متنوعی به رنگ صورتی، قرمز، ارغوانی و سفید هستش. گل پریوش جزء گیاهان گرمسیری و نیمه گرمسیریه، به سرما حساسه و برای کاشت در مناطق سردسیری توصیه نمی کنم. پریوش دو نوع داره، پریوش رونده و پریوش هلندی. البته پریوش رونده جزء محبوب ترین نوع خودش هستش و در بازار به راحتی یافت میشه. از لحاظ قیمتی نسبت به هلندی یکم گرونتره و بیشتر برای طراحی فضای سبز در بالکن به صورت گلدانی استفاده میشه. پریوش هلندی در نوع خودش بی نظیره. این نوع رو بهتره بیشتر در باغچه و برای طراحی فضای سبز در باغچه استفاده بکنید، چون که تنوع رنگی بسیار خوبی داره و از مقاومت بالایی برخورداره. روش نگهداری این گیاه هم به صورت خلاصه خدمتتون عرض میکنم. در جایی باید کاشته بشه که نور خوب به گیاه تابیده بشه، حداقل 6 ساعت در روز، و در مقابل تابش مستقیم نور آفتاب هم بسیار مقاومه. میتونید این گیاه رو در گلدان بکارید، در بالکن. البته در فصل پاییز با سرد شدن هوا اگر بیرون باشه گیاه از بین میره. اگر در گلدان میکارید داخل منزل بیارید، پشت پنجره نگهداری بکنید تا گیاهتون از سرما در امان باشه. اما اگر در باغچه میکارید خب دیگه اونو نمیشه کاریش کرد و با سرد شدن هوا گیاه از بین میره، تا اگر مجدد دلتون خواست در فصل بهار میتونید نشای این گیاه رو مجدد در باغچه بکارید تا از زیبایی‌هاش لذت ببرید. نور زیاد که خدمتتون توضیح دادم، آبیاری خیلی مهمه، آبیاری زیاد میتونه عمر گل رو کم بکنه. فواصل بین دوتا آبیاری، سطح خاک باید کاملا خشک شده باشه و شما اقدام به آبیاری بکنید. در فصل تابستون یک روز در میون، در فصل پاییز 5 روز یک بار و در فصل زمستان اگر در گلدان نگهداری میکنید 8 روز یک بار آبیاری برای گیاه بسیار خوب هست و به این صورت بهتون توصیه میکنم. خاک مناسب برای این گیاه، اگر در باغچه میخواید بکارید، ترکیب خاک باغچه با کود دامی پوسیده میتونه یک بستر مناسب برای رشد گیاه باشه. اگر میخواید در گلدان بکارید بهتره که از خاکهای ترکیبی استفاده بکنید. ترکیب خاک برگ با خاک هلندی با مقدار کمی کود پوسیده دامی میتونه یک بستر مناسب برای رشد گیاه پریوش باشه. نکته بعدی روش تکثیر این گیاه هست. روش تکثیر این گیاه به 3 روش انجام میشه: تقسیم بوته، بذر و قلمه. در فصل بهار توصیه میکنم تکثیر این گیاه رو انجام بدید. کار بسیار سختی نیست، روش قلمه گیریش آسونه، میتونید خیلی راحت این گیاه رو ریشه دار بکنید، تکثیر بکنید و اگر دوست داشتید به دوستان خودتون هدیه بدید. میتونید عکس این گیاه رو در صفحه رسمی برنامه مدیریت نوین ملاحظه بکنید تا اگر دوست داشتید تهیه بکنید، در منزل یا در باغچه برای طراحی فضای سبز استفاده بکنید و از زیبایی‌هاش لذت ببرید. مواظب قلب مهربون خودتون باشید، از طبیعت نگهداری بکنید. طبیعت باعث میشه که زندگی ما زیباتر بشه. تا شنبه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خب رسیدیم به ساعت 21 و 36 دقیقه، همین الان شد 37 دقیقه. خیلی متشکرم که با ما هستید با مدیریت نوین. بریم بخش اخبار با همکار خوبم سرکار خانم مهدوی. خانم مهدوی سلام بر شما.
خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه
تون،
شب شما بخیر.
ببین ما منتظر بودیم شما دکتراتون رو قبول بشی بعد برنامه رو تعطیل کنیم. همین که گفتی من دارم میرم دانشگاه و ادامه تحصیل بدم دیگه نمیتونم بیام، برنامه‌مون هم داره هفته بعد تعطیل میشه.
بله خب تقریبا بهم گفتن تو هم خیلی ناراحت شدم.
اشکال نداره، انشالله در برنامه‌های جدید و جدیدتر با یک برنامه خلاقانه‌تر و جذاب‌تر انشالله بتونیم ادامه بدیم مسیر. خب بشنویم خبرهای بخش کشاورزی رو از شما.
آقای فهیمر، من در جریان هستید که طی روزهای گذشته بخشی از مسئولیت‌های تنظیم بازار نهاده‌های دامی و محصولاتی مثل تخم مرغ، مرغ و گوشت قرمز از سطح عمده فروشی به وزارت جهاد بله. کشاورزی منتقل شد.
البته توی کش و قوس دیگه، یعنی خود آقای دکتر روحانی ناراحت شدن از اینکه چرا ابلاغ دولت رو دوتا وزارت خونه تغییر دادن، ولی بعدا مثل اینکه جلساتی که گذاشتن نهایتا همونی شد که دوتا وزارت خونه دنبالش بودن.
بله ولی یه خود اصلاحات کردن،
اصلاحاتی صورت گرفت،
بازار بله. دولتی رو دیگه ندادن. مثلا این قسمت اصلاح شد چون من نیام کردم بله. در واقع با یه سری اصلاحات موافقت کرده بودن درست می‌فرمایید. ولی در واقع اتحادیه واحد کنندگان نهادهای جامعی انتقاد کرده بودن از این مسئله و گفته بودن که با اینکه در واقع این وظایف وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده، هنوز مشخص نیست که کدوم یکی از ادارات وزارت جهاد کشاورزی مسئول پیگیری تخصیص ارزه. این در واقع متولی و مجری معرفی وارد کنندگان برای در واقع گرفتن از به بانک مرکزی هم مشخص نیستش و در واقع اعلام کرده بودن که این جور اقدامات باعث یه سری توقف میشه توی در واقع فرایند کار و باعث میشه که یه سکته ایجاد بشه و وزارت جهاد کشاورزی برای اینکه جلوگیری کنه در واقع از این وقفه، بهتره که هرچی سریعتر مسئولان یا مسئول اجرایی این کار رو
مشخص کنه.
بله
خب
و یه خبری هم درباره گوشت قرمز که البته هفته گذشته درباره افزایش قیمتش من یه خبری در مورد خوندم امروز اعلام کرده بودن که اتحادیه گوشت گوسفندی گفته بود که به خاطر همین گرونی مصرف سرانه گوشت قرمز تو کشورمون 4 کیلوگرم کاهش پیدا کرده، از 12 رسیده به 8 کیلوگرم. و گفته بودن در واقع درباره علت افزایش قیمت هم گفته بودن چون این ماه در واقع اول ماه تعطیلات چند روزه در واقع باش مواجه بودیم، به خاطر اینکه کامیونا در واقع حمل و نقل خود دچار مشکل شده بود و در واقع بحث مجوز و اینا، این افزایش قیمت داشتیم که توی 2 هفته اخیر 15 تا 20 هزار تومان کاهش پیدا کرده. الان برای مغازه‌دارا 105 تا 110 هزار تومان قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبست که با در واقع 10% سود 120 تا 125 هزار تومانه، و در واقع پیشنهاد داده بودن برای 3 ماه آینده که هواشناسی پیش‌بینی کرده با سردی هوا مواجه میشیم، گفته بودن که اول اینکه قاچاق رو کنترل کنن که دام از کشور خارج نشه، و چون الان هزینه واردات بالا هستش شرکت پشتیبانی امور دام از همین ذخایر داخلی خریداری کنه و اینو ذخیره کنه برای اون ماهایی که احتمال داره
بود جای کم بود. بسیار. دکتر خوازی هم به شدت دنبال این بحث قاچاق دام هستند و قرار شد در هیئت دولت اینو مطرح کنن. خیلی ممنونم خانم. بعد با شما خداحافظی می‌کنم. شب شما بخیر. خداحافظ. خب بریم مزرعه پورساز.
مزرعه پورساز. به نام خدا، عرض درود و احترام خدمت شنوندگان رادیو اقتصاد با بخش برنامه مزرعه پولساز در خدمت شما هستیم. موضوع امروز در خصوص درآمدزایی خانگی از طریق نحوه کاشت و پرورش انگور فرنگی سیاه در باغچه یا باغ است. با ما همراه باشید. درخچه انگور فرنگی گیاهی چند ساله و مقاوم به سرماست که در مناطق معتدل رشد می کند و درخچه های انگور در ایران به گونه های متفاوتی پرورش می یابند. شاخه های درخچه انگور فرنگی سیاه مستقیم و برگ های آن بریده است که پشت برگ ها برجستگی هایی وجود دارد. گل های زرد رنگ و کمرنگ آن به میوه های سیاه تغییر پیدا می کنند که ارتفاع آن به 1.5 تا 2 متر می رسد. بهتر است مکانی را برای پرورش انگور انتخاب نمایید که بیشتر در معرض نور خورشید قرار گرفته باشد. پیش از کاشت ساقه خاک آن را به خوبی زهکشی نمایید، زیرا که خاک سبک برای پرورش انگور بسیار مناسب است و در آغاز فصل بهار زمین را شخم بزنید و نیتروژن و پتاس اضافه کنید. هر درخچه حدود 6 تا 10 شاخه دارد که ضروری است هر سال شاخه های خشک شده پس از برداشت را هرس کنید. این کار سبب می شود گیاه تحریک گردد و رشد مطلوبی داشته باشد. اغلب کشاورزان و باغبانان زمانی اقدام به برداشت انگور فرنگی سیاه می کنند که دانه های انگور از شاخه های بالایی خود به خود پایین بریزد. توجه داشته باشید که چند روز بعد از آنکه انگور فرنگی رسید می توانید آن را برداشت کنید تا میوه آن مزه بهتری داشته باشد.
خب خیلی متشکرم جناب آقای مکوندی، سلام بر شما، وقتمون خیلی کمه. وضع هوا چطور قربان؟
سلام علیکم، شب شما بخیر.
شب شما بخیر جانم.
فردا در شرق اردبیل، گیلان، مازندران، شرق خوزستان، کوهگیلوی بایرامه، چهارمحال بختیاری، شمال استانهای فارس و کرمان، اصفهان و یزد بارش رخ میده. لذا با توجه به پایان برداشت انار در استان اصفهان، محصول برداشت شده هر چه زودتر به انبار منتقل بشه و انارهای آلوده به کرم گلو و انار معدوم بشن. همچنین زراعتکاران استان خوزستان با توجه به بارش‌های پیش رو از انجام آبیاری اجتناب کنند. از اواخر وقت پنجشنبه تا جمعه در نواحی غربی خلیج فارس رگبار ردبرق وزش باد شدید رخ میده. روز جمعه از شدت بارش‌ها در شمال غرب و غرب کشور کاسته میشه، اما همچنان در سایر مناطق کشور به جز جنوب سیستان و بلوچستان بارش ادامه داره. زارعین استان چهارمحال بختیاری در برداشت سیب زمینی چغندر تعجیل کنند و زارعین استان فارس نسبت به برداشت کدو و چغندر قند در مناطق مرکزی و شمالی اقدام کنند. از پنجشنبه تا یکشنبه در غالب نقاط کشور به ویژه در سواحل دریای خزر، شمال غرب، استان‌های واقع در دامنه جنوبی البرز، شمال شرق و شرق کشور 4 تا 8 درجه کاهش دما داره. توصیه اون به کشاورزان استان خراسان رضوی تشریح در برداشت محصولات باقی و سیفیجات و باغداران استان خراسان جنوبی نسبت به جمع‌آوری و انتقال زرشک که برداشت شده به انبارها اقدام کنن. در خدمت هستم اگر سوالی دارید.
خیلی متشکرم جناب مکوندی عزیز. شب شما بخیر. آخر هفته خوب باشید. خیلی متشکرم از همه شنوندگان عزیز. ما روز شنبه چون روز کتاب و کتابخانی است، قرار هست راجع به تشکیل کتابخانه دیجیتالی در دیجیتالی کشاورزی با شما صحبت بکنیم و یکی از مسئولان وزارت کشاورزی در سازمان تحقیقات دانش و تجربه کشاورزی در این مورد صحبت خواهند کرد برای شما. ممنون که با ما همراه بودید تا هفته آینده شنبه. خداحافظ، شبتون بخیر.
پیش ما بابک زنده است، یاد اون روزا دوباره ماه میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص. بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادا به بابک. بابک 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 بابک.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت‌دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش می‌کنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فرآورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روبه شیشه‌ای چین چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
تاپ 4 تا تاپ مخصوص لباسا، رنگ لباسا ثابت و نابه، وقتی که رنگین شد تاپه سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تاپه، تیر شوی تاپ تاپه، جنرال با اینا لباسا و دنیا تاپه. تاپ 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 تاپ،
چهار نوع مایه تخصصی لباس شوی تاپ.
تعاون، نقدینگی، ترازنامه، یارانه، ارزش افزوده، همه و همه در فرهنگ لغات اقتصادی. اموال و دارایی برای بشر همیشه مهم بوده و هست، اما این اموال همیشه به صورت سالم و در یک کیفیت و قیمت ثابت نمیمونن و با گذشت زمان دچار تغییر میشن. حتی اگر اصلا از اون دارایی استفاده هم نشه و یا به بهترین نحو مورد استفاده قرار بگیره. استهلاک کاهش کیفیت، کمیت یا ارزش مدام یک داراییه. در حقیقت انتظار میره با گذشت زمان از کارایی دارایی‌های ثابتی که در کسب و کار یا زندگی روزمره استفاده میشن کاسته بشه. مثلا یه چکشی که سالیان متمادی مورد استفاده و کار قرار میگیره، بعد از چندین سال در اثر ضربات مکرری که در طول زمان بهش وارد شده دیگه کارایی اولیه رو نداره و حتی ممکنه کنار گذاشته بشه. یک مثال عینی تر، ماشینی که می‌خریم تا 5 سال اول به صورت مفید و با خرج جزئی کار می‌کنه، اما بعد از طی کردن این مدت ممکنه کیفیت اولیش رو از دست بده و خرج‌های سنگینی رو روی دستمون بذاره. دارایی‌ها به طور کلی به دو دلیل دچار استهلاک میشن. استهلاک طبیعی، برای مثال چرخهای یک دوچرخه بر اساس مسافتی که طی کرده سایش پیدا می‌کنه و ارزشش رو از دست میده. دو، کهنگی. دارایی ها وقتی با مدل های جدید جایگزین میشن هم ارزش خودشون رو از دست میدن. مثلا گوشی که سال پیش وارد بازار شده امسال ارزشش کمتر شده چون مدل جدیدی به بازار ارائه شده. هزینه استهلاک هم عیار مهمی در خصوص شرکت هاست چون مدیران شرکت ها با اندازه‌گیری میزان استهلاک تجهیزات برای آینده و مسیر شرکت میتونن بهتر و دقیق تر برنامه ریزی کنن. چند روش محاسبه برای هزینه استهلاک وجود داره که چند نمونه رو به طور مختصر بیان میکنیم. 1. روش استهلاک خط مستقیم. این روش رایج‌ترین و در عین حال ساده‌ترین روش محاسبه است. فرمولش هم به این صورته. ارزش متعارف دارایی منهای ارزش باقی مانده دارایی تقسیم بر عمر مفید دارایی. 2. استهلاک کاهشی. این روش زمانی مورد استفاده قرار میگیره که استهلاک دارایی ها در سالهای پیش رو سریع تر باشه. فرمولش هم به این صورته. ارزش اولیه دارایی ضرب در عامل تقسیم بر عمر مفید.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
ماجراهای کروناتیک. ما باید مراقب سلامتی خودمون باشیم.
مینو جان، این بو چیه تو خونه عزیزم؟ باز چیزی زوزوندی؟
سلام، کی اومدی شما؟
من
چست و قلو زدم، درز پنجره رو بستم، ویروس نیاد.
خانم، اینجوری که اکسیژنم نمیاد تو، قربونه دم خفه میشیم تو خونه.
ای بابا، تو مثل این که نمیدونی کرونا ویروس چیه.
میدونم، همون ویروس که یه غلط داشته شده 19، میدونم، یعنی شاگرد اولی بوده برای خودشا.
خیلی بامزه عزیزم. من اینو بدون که میگن این کرونا یه داداش بزرگتر داره، کووید 28، اون دیگه خیلی خطرناکه.
ای بابا خانم، این حرفا چیه؟ شما از کجا اطلاعات گرفتین درباره کرونا؟
ای بابا، سارا دختر خالم خودش یه پا ویروس شناسه آقای محترم.
البته خودش هم یه پا ویروسه.
میگن ویروس، گوش کن ببین چی میگن. اول روی قسمت داخلی جمجمه تأثیر میذاره، بعد رو دندون عقل، بعد کم کم میاد رو شست پا.
چه ویروس تنب و طلبیه، یه جا بند نمیشه.
ببینید خانم محترم، این ویروس روی دستگاه تنفسی تأثیر میذاره، روی دماغ و دهن، یه گرد چی میگم، روی دماغ و دهن تأثیر میذاره.
ببینید، من میدونم. ببینید عمه شهین من، خب میگه این ویروس پرشه دورش بگردم الهی، اما میگه که این ویروس جهش یافته است، این هم ملخ هی بپر بپر میکنه.
خانوم، آدم هر حرفی رو که قبول نمیکنه.
عزیزم، همسرم، ببین بالاخره عمه خانم من سن و سالی ازش گذشته، دو تا ویروس از ما بیشتر دیدی دیگه.
من قبول دارم این ویروس خطرناکه، ولی دیگه نباید ترس و دلهوره زیادی هم داشته باشی.
ببین، من که چش رو هم نمیتونم بذارم که همش فکر میکنم ویروس رو حمله کردم به خونمون. دیروز قسم سوخته بود، اومدی دیدی که
آره.
یه لحظه فکر کردم که کار ویروس هست.
خانم، ویروس یه تعریفی داره.
همه دارن نعن و نفرینش میکنن، این یکو میگه تعریف داره.
نه، منظورم اینه که یه مشخصاتی داره، ویژگی های به خصوصی داره.
هیولا هم نیست، ترس بیش از حد باعث میشه نتونیم با فکر و منطق با این ویروس مبارزه کنیم.
ببینم، تو میخوایی با ناز و نوازش با این ویروس رفتار کنیم؟
نه، من فقط میگم که نباید زیادی بترسیم. آقا ناصر همسایمون انقدر از ویروس میترسه 6 ماه پاشو از خونه نذاشته بیرون.
اینو چی میگی؟ من این خانم همسایمون تا حالا 2 بار از ترس کرونا سکته کرده.
البته فکر کنم کرونا هم 6 بار از ترس اون سکته کرده.
اگه توصیه های ایمنی رو جدی بگیریم هیچ اتفاقی نمیفته، البته به شرط اینکه همه رعایت.
اکرم خانم، یا همسایمون دیروز 46 تا مهمون داشته.
یه همین بی فکریه باعث میشه کرونا ویروس زیاد زیادتر میشه.
خانم همسایمون، از وقتی کرونا اومده بارم ماسک نزده، میگه پوست صورتش خراب میشه، حالا صورتش این جاده خاکی میمونه. ها
ببینیم بالاخره این شرایط خاص.
من نمیگم بریم تو بیابون زندگی کنی، بهتر نیست آقا.
اونجا هم بریم تا بهداشت رو رعایت نکنیم فایده ای نداره.
وای من خیلی میترسم، مثلا استراب دارم، مثلا نمیتونم نفس بکشم.
با ماسک مناسب میتونی با رعایت فاصله اجتماعی به کارت هم برسی.
بله ترس باعث میشه از ویروس که هیچی، از در و دیوار هم بترسیم.
من که همه ی پروتکولا رو رعایت میکنم و بدون ترس و دلهره زندگی میکنم.
چی افتاده رو سمید؟ ایمای
ویروس کجا بود؟ خدا
نترس، شوخی کردم
مینو. با همه چی شوخی، با ویروس هم شوخی.
ویروس و مریضی ترس نداره
دوست.
من برم پنجره ها رو باز کنم یه ذره هوا بیاد تو. بابا اندازه یک هفته هستم اکسیژن تو خونه نمونده.
دست
منم اتفاقا باید برم بیرون یه ذره نفس بکشم.
بیرون نمیشه بری نفس بکشی،
دست شما
هیچ کس از
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
مردم نازنین، دوستان عزیز و گرامی، از اینکه پخش شبکه رادیوی اقتصاد رو شنیدید و دنبال کردید و به مدت 8 ساعت که ثانیه های و دقایق از اون باقی است با ما بودید. انشالله که از شنیدن برنامه های ما لذت و استفاده کافی و وافی رو برده باشید. سامانه ی پیام کوتاه ما در اختیار همه شما خوبانی هست که تمایل دارید که نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خوبتون رو برامون ارسال کنید به 30,036,37 و همچنین تلفن 24 ساعته ما 27,86,2,98. 162 در اختیار همه کسانی است که تمایل دارن با سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در بخش روابط عمومی در ارتباط باشن. اگر دلتون خواست برنامه‌های مورد رضایت و جلب توجه شما رو بشنوید مجدد، حتما سری به نشانی اینترنتی ما بزنید به آدرس رادیو اقتصاد نقطه IR. من به اتفاق همکاران خوبم، تهیه کننده شهرام جهانبازی و صدا بردار مهندس محمد خاتونی یعنی کوچیک شما، گوینده شما مریم عابدی، از حضورتون مرخص میشیم تا خدمتی دوباره. انشالله که از ما راضی بوده باشید. اما یادتون باشه برنامه های ما ادامه داره در بخش سوم برنامه ها که از ساعت 22 تا ساعت 6 بامداد تقدیم حضورتون خواهد شد. بدرود، سلامت و شاد باشید انشالله.